با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز سه‌شنبه 27 دسامبر 2011 و ششم دی ماه 1390. دنباله بحث هفته گذشته رو میگیریم و امیدوارم که امروز به جایی برسونیمش و چون هفته آینده همطور که قبلا به عزیزان عرض کردم سه‌شنبه برنامه نخواهیم داشت و بعد قرار یک حساب سرانگشتی بکنیم از ماه ژانویه 2012 که ببینیم هر شبت برنامه سه‌شنبه ادامه پیدا بکنه یا نه. بنابراین دنباله بحث رو میگیرم و امیدوارم که به جایی برسونمش. من بحث رو به اینجا رسوندم، بحث راجع به امپریالیسم واقعا، یعنی در حقیقت ابتدا من چهره امپریالیسم رو بعد از فروپاشی شوروی در چند جلسه باز کردم، از قول خودشون و از نوشته های خودشون نقل قول های وسیعی آوردم برای اینکه به اصطلاح یک بخش از به اصطلاح روشنفکرهای ما و به ویژه در خارج، البته در داخل هم هستن، حالا من مثالشون میزنم، عزیزان باید مصاحبه آخر آقای سعید لیلاز رو با روزنامه شرق ببینن که چه چیزایی میگه. اگه شد واقعا اصلا یه بحثی راجع به همین مصاحبه این آقا راجع به عرشبت که جنبش تسخیر وال استریت، که ببینید اصلا اینا در کجا سیر میکنند و چطور با انسانیت و با طبیعت دشمنی میکنند و چقدر حتی در واقع از گردانندگان همین رژیم هم عقبتر و کاسه های از آشداختر هم حیرت‌آور واقعا. و اینا آقای سعید لیلاز یه بخشی از به اصطلاح همین جنبش اصلاح طلبی بوده، حالا اگر شد راجبش صحبت میکنیم، ولی به هر حال هستن به اصطلاح روشنفکرایی که نمیخوان بپذیرن این پدیده رو و فکر میکنن که این کار به اصطلاح و یا نظر یه عده چپا هستن، که همین آقای سعید لیلاز میگه که این مارکسیست ها ایدئولوژیکن و بنده علمی فکر میکنن. اون وقت باید ببینید که این علمی فکر کردنش چیه، که میگه اینایی که جنبش وال استریت رو آغاز کردن اینا 1%، 99% اونایی هم که علیه اینا یعنی در واقع میگن خواجه پذیرفته، اون وقت غلامان خواجه نمیپذیرن. خود اوباما صدای انقلاب رو شنید و گفت که این جنبش جنبشیه که واقعا نمایندگی میکنه بخش عظیمی از جامعه امریکا رو، و اون وقت اینا میگن خیر. از قول آقای کاظم علمداری لابد میگه به اصطلاح میگن اینا 1%، اینا که اومدن تو جنبش وال استریت اینا یه مش بیکارن. حالا اگه شد صحبتش رو میکنیم و اینا گفته های خودشون رو علمی صحبت میکنن، و اون وقت مثلا صحبت هایی رو که من نقل قول هایی رو از که از مارکس آوردم اینا رو میگن ایدئولوژی، که نه معنای ایدئولوژی رو میفهمن نه معنای نظام سرمایه‌داری رو میفهمن و به تبع با بشریت دشمنی میکنن. برای اینکه جنبش وال استریت واقعا هدفش چیه؟ هم حفظ محیط زیست و هم جلوگیری از رفتن بشریت به طرف بربریته، و اینا واقعا طرفدار نظامی هستن که بشریت رو داره به طرف بربریت میبره و طبیعت رو به طرف نابودی میبره. واقعا اینا طرفدار متعصب، واقعا همین سعید لیلاز شما به صحبتاش واقعا تعصب کوف، یعنی جلوی چشمش رو یک عینک سیاه واقعا زده که اصلا نمیبینه که جنبش تسخیر وال استریت اصلا چی هست. باز وارد به اصطلاح چیز من بحث رو به اینجا رسوندم که صحبت مارکس راجع به حاکمیت انگلیس بر هند چه بر سر هند آورده، که بعضی از حتی چپ ها به اصطلاح که خودشو اسم خودشون رو چپ میذارن که بخشی از تروتسکیسای انگلیس هستن که فرزن رهبر اصلی و تئوریسین اصلی حزب کمونیست کارگری درسش رو زیر دستش خونده، هرچند که بیل وارن و دیوید یافی اینا عقیدهشون اینه که انگلیس که به هند رفته تمدن برده اونجا و اون وقت از مارکس هم نقل قول میارن، منتها نقل قول های دست پا شکسته و بریده. و من اینجا تمام نقل قول ها رو به طور مفصل و کامل آوردم که به قول معروف سر مات این آدما گرفته بشه. حتی گفتم و اینایی که اینجوری همین بخشی خودش رو چپ میگه الان در خدمت امپریالیسم از اولش بوده، واقعا در خدمت امپریالیسم بودن و چه خدماتی کردن. این تئوری ها آدم رو به اینجاها میرسونه. به اینجا رسوندم که بحث میکنه مارکس که انگلیس که میره به هند چه دستاوردهایی داشته که من اینا رو مفصل باز کردم و چه تخریبی داشته. و بعد میگه در واقع دستاوردها و نکات مثبت رفتن انگلیس به هند زیر کوه عظیمی از تخریب و ویرانگری به اصطلاح پنهانه، یا پنهانه یا به هر حال دیده میشه. اگر هم ببینه زیر کوهی از ویرانگری ها. با همه اینها همون نکات مثبتی رو که صحبت میکنه، وحدت هند، روزنامه های آزاد، ارتش منظم برای جلوگیری از مهاجمین خارجی و و و و اینا رو که هست، همه اینها رو میگه که هندیان میوه این رو نمیتونن مگر به دو شرط. هندیان میوه عناصر تازه اجتماعی که خود من نوشتم بازسازی که ازش به عنوان میگه دو نقش داره، یکی تخریب یکی بازسازی، ولی میوه همین بازسازی ها رو که بورژوازی انگلیس در کشورشون پراکنده است نخواهند چید مگر آنکه دو شرط داره: طبقه کارگر جایگزین هیئت حاکمه کنونی بشه، یعنی انقلاب سوسیالیستی در انگلیس بشه که نشد، ما میدونیم مشروطش بین میکنه به این، و یا خود هندیان به آن اندازه قدرتمند شده باشن که از یوغ انگلیسی ها به طور کامل آزاد شده باشن که نشدن تا 1947 بعد از جنگ دوم جهانی که دیگه تبدیل موقعی که انگلیسی ها هند رو به اصطلاح رفتن بیرون، مثل اینکه امریکایی ها میگن الان از عراق رفتن بیرون، در حقیقت یه لاشه گذاشتن، تکه پارش کردن، پاکستان رو به اصطلاح جدا کردن ازش که بعدش هم خود پاکستان دو تیکه شد، بنگلادش اون بر مثلا پاکستان این بر، و بعدش هم ما میدونیم که پاکستان چه بر سرش رفت و چه بر سرش داره میره. و مگه الان ولش کردن؟ الان هند یا پاکستان رو ول کردن؟ اینا ولکن که نیستن، مگر اینکه اتفاقاتی بیفته که در کشورهای بعضی از کشورها مثل چین اتفاق افتاد، انقلاب شد و الان میبینیم که چین به کجا رسیده با تمام به اصلا انتقادات بسیار بسیار زیادی که بهش وارد هست. ولی دستاوردهاش رو من بارها صحبتش رو کردم که چطور در چین به طور متوسط 6 میلیون انسان از گرسنگی میمردن که الان در هند هنوز همینطوره. 1961 گرسنگی رو در چین از بین بردن. نیمی از بخش دهقانی چین سیفلیس داشتن، نیمی از همین مردم تریاکی بودن. اینا تا 1971 طبق به اصطلاح بریتیش جورنال آف مدیسین، اینا رو من اون زمان که تو دانشگاه جان دیشاپور بودم به اصطلاح نقل قول میکردم از بریتیش جورنال آف مدیسین که به طور سیفلیس رو در حقیقت مسئلهش رو حل کردن، 1971 اعلام شد در انگلیس که بشه، یعنی این مسائل اجتماعی و اولیه رو چطور حل کردن که هنوز در هند به هیچ وجه حل نشده. بنابراین حالا بعدش من ادامه میدم، در همین مقاله مارکس می نویسد که با تمام برخوردهای نجات پرستانه اشرافیت انگلیس به مردم هند که چرچیل مثلا می گفت اینا یه مش حشراتن، باید به اصطلاح بمب نپالم و از اون موقع به اصطلاح چیزهای همین مناطقی رو که الان امریکا با هواپیماهای بی سرنشین داره بمبارون میکنه، اون زمان توسط چرچیل اینا میگفت اینا یه مش حشر، باید مسئله این نیست که کشته بشه، همینطور که مردم عراق رو میگفت که اینا یه مش به اصطلاح حشرات الارضن. چینی ها رو میگفتن به اصطلاح مورچگان آبی، تا زمانی که قبل از انقلابشون باشه و بعد از انقلابشون مورچگان آبی. علاوه رغم این، هم آقای کمپبل یکی از نویسندگانشون، مأمور شرکت هند شرقی، و هم پرنس سالتیکوف که اونم در هند کار کرده، ناچارن به زیرکی، مهارت، استعداد و هوش مردم هند اذعان کنن و از جمله خود مارکس نقل قول میاره که مردم هند چه نوع آدمایی هستن. از زبان کمپبل در کتاب هند نوینش میگه که آقای کمپبل، توده بزرگ مردم هند دارای توان سازندگی و صنعتی عظیمی هستند. کاملا شایستگی انباشت سرمایه دارن، یعنی سرمایه دارای خوبی هم هست. الان نگاهشون میکنید، چون اینا میگن استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی علتش این بوده که روحیه سرمایه داری که آقای ماکس وبر صحبت میکنه، روحیه سرمایه داری فقط در فرهنگ پروتستانیزم وجود داره. نه کاتولیک ها دارن، نه بودایی ها دارن، نه هندی ها دارن، نه چینی ها دارن، نه ایرونی ها دارن. آقای ماکس وبر عرشبت که فقط یه کسی و اونم پروتستان ها و کلوینیست ها هستن. شمال اروپا، شمال و غرب اروپا که فقط روحیه سرمایه داری دارن. الان ببینید چینی ها چه سرمایه داره شقی و واقعا بسیار به اصطلاح تماتر و سودجوتر از اروپایی ها. سرمایه روحیه سرمایه داری نداشتن هندی ها و چینی ها و یا ایرونی ها. آقای ماکس وبر که روشنفکرهای ما ازش میگیرن. هرچه باید روحیه سرمایه داری دارن و فکر روشن آنها، حالا غیر از اون، برای درک مسائل ریاضی چشمگیر است و استعداد آنها صفر رو هندی ها کشف کردن. یعنی در حقیقت ریاضی رو کشف هندی هاست، خود مفهوم صفر رو. برای درک مسائل ریاضی و استعداد اونها از جهت ارقام و علوم دقیق بسیار بسیار بالاست. هوش و استعداد اونها عالی است. مارکس اینو از آقای کمپبل نقل قول میکنه که خودش مأمور هند شرقی بوده در اونجا و سالها زندگی کرده. و آقای سالتیکوف که فکر میکنم سفیر به اصلاح روسیه تزاری در اونجا بوده. پرنس سالتیکوف نیز مردم هند را دقیقتر، زیرکتر و کاربردتر از ایتالیایی ها ارزیابی می کنند و می نویسد روحیه سربزیری و تابعیتشان. عزیزان دیدن که به اصلاح یه مقدار این روحیه سربزیری و به اصلاح و تابعیتشان با نوعی نجابت آرام آمیخته است، به طوری که با وجود رخوت ظاهری همه ما هندی ها رو به صورت مردمی که رخوت دارن فلان اینا، شجاعت آنها افسران انگلیس را حیرت زده کرده. در عین افتادگیشون فوق العاده شجاع میتونن باشن. در ادامه مقاله مارکس ریاکاری عمیق و وحشیگری ذاتی تمدن بورژوایی که این جزء ذات مردم اروپا هم نیست، سیستم سرمایه‌داری این رو میطلبه که در سرزمین مادریش یعنی اروپا اشکال محترمانه ای به خودش میگیره. آزادی، دموکراسی، مجلس عوام، انتخابات. و در مستعمرات اون وقت پرده از چهره برداشته و قیافه کریه خودش رو نشون میده. سخت اینا رو مارکس محکوم میکنه و از شخص لورد کلایو به عزیزان عرض کردم، افسر انگلیسیه که در حقیقت فاتح بنگال بهش میگن، در سن 36 سالگی چنان غارت و چپاولی از هند میکنه که مثل میلیاردرهای امروز امریکایی میشه و همینطور که عرض کردم در قصری که در بیرون لندن داشته شامپاین از فواره‌هاش میومده. حتی همین لورد کلایو غارتگر معروف هند نقل قول میآورد که چگونه قوانین سرمایه‌داری را که در انگلیس آن همه تقدیس می‌شود در هند خودش زیر پا گذاشته و به غارت بی امان توده های مردم و حتی مهارجه ها و شاهزادگان این کشور پرداختند. در کشور خودشون آزادی، دموکراسی، ولی اگه قتل عام بکنن، غارت بکنن، چپاول بکنن، تمام به اصلاح حقوق بشر رو که این همه صحبتشون میکنن زیر پا بذارن، برای کشور دیگه هیچ اشکالی نداره. قتل عام بکنن مردم افغانستان رو، مردم عراق رو، مردم لیبی رو، تهدید بکنن کشورهای دیگر رو، ولی در اینجا در کشور خودشون مقدم از آزادی. حالا به قول معروف the chickens are coming back to roost. الان میاد و در کشورها این پدیده یه چیزی که الان نمیخوام امروز واردش بشم. تمام اینها رو انجام دادم در کشورهای پیرامونی، الان داره به مرکز میاد. شکنجه، زندانهای بی انتها، بحران، سرکوب، قوانینی رو دارن میگذرونن که هر کسی اعتراض بکنه به عنوان تروریست بگیرنش. روزشان به من صحبتش کرد، قانونی که اخیراً آقای چیز امضا کرد در انگلیس که یه زمانی اینقدر چرچیل هارت و پورت میکنه. چند سال پیش من نقل قول کردم 2.5 میلیون دوربین تمام حرکات مردم انگلیس رو کنترل میکنه، در خیابونها، پارکها، ساختمونها، حتی شاید توالتها کنترل میکنه. اینه که من میگم از نیویورک تایمز مگزین دارم میگم که چند سال پیش، حالا ممکنه اون 2.5 میلیون به 3 میلیون، 3.5 میلیون اضافه، دوربین ها تمام مردم، حرکت های مردم رو کنترل میکنه. این مهد دموکراسی بوده. در پایان مقاله مارکس مطلبی رو مطرح میکنه که بیشک میتوانست پایه‌ای برای نظریه و درباره تفکر درباره اثرات ویرانگر صنایع انگلیس بر هند، کشوری به وسعت اروپا با 150 میلیون هکتار زمین قابل کشت وحشت‌آور است. اما نباید فراموش کنیم که این اثرات صرفاً نتیجه بسیار ارگانیک یا انداموار کل نظام تولیدی است که برپا گردیده، تقصیر این و آن نیست. نظامی است که باید بشناسیمش. من روز شنبه عرض کردم که ما احتیاج به کادرهایی داریم که انسانگرا و طبیعتگرا باشند و این نظام رو بشناسند. ما کادرهایی از نوع سعید لیلاز و عرض شود که موسی غنی نژاد و قوچانی ها و صادق زیبا کلام ها احتیاج نداریم. اینا مخربند و زهرآلودند. ما احتیاج به کادرهای انسانگرا و طبیعتگرا داریم که دید علمی واقعی داشته باشند و به راستی به استقلال و آزادی کشورشون اعتقاد داشته باشند و نه غلامان این نظام باشند. همینطور که عرض کردم، خواجه پذیرفته به صدای مردم امریکا رو شنیده، غلامانش اون وقت هم در ایران و هم در خارج نمیتونن بشنون این صدا رو. ما احتیاج به غلام نداریم، احتیاج به انسانهای مستقل داریم، انسانهای ایستاده بر پای خود، انسانهایی که متکی به خودشون باشن، انسان باشن واقعا. نظام تولیدی که برپا گرده، این نظام تولیدی بر پایه حاکمیت مطلق سرمایه قرار داره. تمرکز سرمایه از جهت موجودیتش در حکم نیروی مستقل اهمیت بنیاد. اثرات ویرانگر این تمرکز روی بازارهای جهانی صرفاً قوانین اندامبار و ذاتی اقتصادی را آشکار می‌سازد. تقصیر حزب نمان فلان، اون یکی حزب نیست. نظام این رو می‌طلبه که اکنون در ابعاد غول‌آسا در هر شهر متمدن در حال عمل کردنه. در اینجا من این نقل قولهایی رو که از سه مقاله که اسم بردم هفته گذشته، که همه در بین جوان و جوئیه یا به اصطلاح جون و جولای 1853 نوشته شدن برای روزنامه دیلی تریبیون، و جالبه که ابراهام لینکلن این مقالات رو میخونده و همین دلیل اثر هم روش داشته. تا حالا اگر شد صحبتی شروع کنیم که مثلا خود به اساس سیاست های ابراهام لینکلن که در دهه 1860 در حقیقت رئیس جمهور امریکا میشه و پیام تبریکی که مارکس براش می‌نویسه از طرف بین الملل اول، خود نامه مارکس چقدر نامه احترام آمیزی به ابراهام لینکلن، و ابراهام لینکلن هم جوابشو میده، این مقالات رو میخونده. ولی بعدش من میرم به جلد اول کاپیتال، نزدیک به 13 سال بعد از نوشتن این مقالات، هنگام نوشتن جلد اول سرمایه، مارکس دوباره به موضوع اثرات غرب متمدن بر کشورهای شرق و چه قربانی سلطه و تجاوز چند کشور اروپایی برمیگرده در فصل مربوط به انباشت سرمایه، فصل بسیار مهمی در جلد اول، فصل اول فصل فکر میکنم فصل 32 باشه، انباشت اولیه سرمایه، primitive accumulation. اثرات اولیهش رو ببینیم. در این زمینه قطعه های پراکنده ای هست که من بخشیش رو در حقیقت اینجا دیگه میریم توی تاریخ سرمایه داری، که واقعا انباشت اولیه سرمایه داری چگونه بوده و چطور این انباشت اولیه حیاتی واقعا برای یک جهش، برای واقعا برای انقلاب صنعتی، که بعدش هر کشوری که بخواد انباشت سرمایه در صورت بگیره متلاشیش میکنه. من مثالش دارم، حتی در زمان شاه داشت انباشت اولیه سرمایه صورت میکرد، متلاشیش کرد. حالا دوباره اگر بخواد انباشت سرمایه صورت بگیره یه به اصطلاح چیز دیگه ای. یکی از کارهایی که میکنن اینه که در کشورهای قربانیشون از انباشت سرمایه جلوگیری بکنن، یعنی اولا خونریزی ادامه پیدا بکنه و مردم و جامعه در فقر باقی بمونن و در نتیجه صنایعشون، تکنولوژیشون، علومشون عقب مانده بمونه، و بعدش اگر بخوان به مراحل اولیه انباشت سرمایه برسن جلوشو باید بگیرن. همینطور که عرض کردم خودشون از این پلکان رفتن بالا، بعد هر لحظه که ما بخوایم پله های اولیه رو طی بکنیم که احساس بکنن که ما میخوایم به یه درجه از رشد برسیم، پله رو از زیر پای ما باید بکشن. راجب این مسئله چند مقاله نوشته شده که اینا کشف طلا و نقره در امریکا، نابودی به برده کشندن و مدفون کردن مردم بومی در معادن طلا و نقره، آغاز تسخیر و چپاول هند شرقی و تبدیل افریقا به شکارگاهی برای صید تجارتی سیاه پوستان، اما اولیه سرمایه را از زن نگاه بکنن. دقیقا همین بوده. طلا و نقره امریکای هم شمالی، هم مرکزی و هم جنوبی رو چطور بومیان رو در معادن نابود کردن و طلاها و نقره هاشون خروار بردن به اروپا، که من داستانشو گفتم که چطور به پرتغال، به اسپانیا میومد و بعد انگلیس بعد از بستن قرارداد معروف متولن طلاهایی که میومد به پرتغال و اسپانیا منتقل میشد به انگلیس، و از اون موقع در حقیقت بورس لندن و یا به حساب بازار لندن که همون سیتی بهش میگن، سیتی آف لندن، مرکز هم تجارت شده، هم مرکز طلا شده، هم مرکز به حساب مبادله ارز شده، و از اون زمان از اوائل قرن 18 واقعا 1703 این قرار داد رو با چیز بسن. منبع دیگه چی بوده؟ تاریخ این رو عزیزان باید بخونن که ببینن چطور ده ها میلیون افریقایی رو اینا شکار کردن و اووردن و در جزایر کارائیب، و بعد داستان خود شکر. اگر عزیزان فیلم برن، بسوزان یا سوزان یا بسوزان فیلم برن رو دیده باشن، وقت می فهمن که چطور به اصلاح جنگ های که انگلیس با چیزها داشته با اسپانیایی ها و امریکا با اسپانیایی ها داشته، چطور برای تسلط بر جزایر کارائیب، کارائیب و در واقع هم کوبا و پورتوریکو و امسالام و به اصلاح از بردگان چه به اصلاح استفاده ای کردن. اینا همش نشانه سپیددن درخشان اصل تولید سرمایه داریست که با کشتار واقعا کل جهان صحنه جنگ و رقابت میان کشورهای اروپایی برای تسخیر جهان می شود. از همون ابتداش، ابتدا با شورش هلند علیه اسپانیا، سپس جنگ بی امان انگلیس با ژاکوبن ها، و بعد جنگ تریاک با چین، مراحل مختلف انباشت اولیه رو با نظم کم و بیش تاریخی. بعد مارکس اینو چیز میکنه که به طور کلی چطور شکل میگیره نظام سرمایه داری، که هر شبت که میتوان به این ترتیب که ابتدا در اسپانیاست، بعدش پرتغاله، بعد هلنده، بعد فرانسه است و انگلیس، به تدریج مثلا این کشورها نظام سرمایه‌داری میخواد پا بگیره، ولی این مراحل مختلف در اواخر قرن 17 به طور سیستماتیک در انگلیس به هم پیوند میخوره. من چند بار این رو به توضیح دادم که چطور تمام عوامل تاریخی جمع شد که انقلاب صنعتی در انگلیس صورت بگیره. همین که این یه جزیره است، همین که در حقیقت باران زیاد داره، هم رودخانه زیاد داره، هم بعد از تسخیر نورمن‌ها سیستم زمینداری در انگلیس چطور بوده، زمین‌های بزرگه که بعد اینا رو اجاره میدن و بعد اون دهقانانی که اینها رو اجاره میکنن دهقانان بسیار مرفه، اینا با هم رقابت میکنن و رقابت اینها چطور باعث ابداعات و اختراعات میشه. برای اینکه هر چقدر که الن ماکسین وود در کتابی که در اسلام منشأ سرمایه‌داری صحبت میکنه میگه از مناطق روستایی شروع شده. حالا اینجا یه مقدار بحث هستش، در حالی که پال سوینزی مثلا میگه از بنادری مثل لیورپول و امسالام آغاز شده، ولی کارمند در اونجا در مناطق روستایی کلی ادعاات و اختراعات برای اینکه این دهقانایی که زمینا رو اجاره میکردن با هم رقابت میکردن و میخواستن قدرت تولیدشون رو ببرن بالا، بنابراین از نظر آبیاری، از نظر اتوماتیزه کردن کشاورزی و غیره کلی ابداعات داشتن و حتی در تولید به اصطلاح صنایع کوچکی که داشتن. انقلاب صنعتی کم کم و کم کم از اونجا آغاز میشه. یعنی شرایطی وجود داشته، در هر کدوم از کشورها میتونه این شرایط به تدریج شکل بگیره که در ژاپن صورت گرفت اگه بذارنش به حال خودش. حالا من اینو برای عزیزان به طورش در انگلیس این مجموعه یا عوامل انباشت اولیه چی بودم؟ شامل مستعمرات که غارت و چپاول و عبوردن و برای انباشت اولیه سرمایه دار است. قرض ملی، حالا این جالبه، اگر شد راجع به پول صحبت بکنیم که چطور بانک انگلیس تشکیل میشه، بعد از بانک ایتالیا اولین بار بانک مرکزی درست میکنه، بعدش هلند، بعدش اسپانیاست، تازه بعدش انگلیسه. ولی انگلیس موقعی که بانک به اصطلاح انگلیس بانک آف انگلند تشکیل میشه از اواخر قرن 17 هم، براستی قرض ملی رو یکی به وجود میاره که وسیله انباشت برای دولت انگلیس، و بعد نظام مالیات از مردم وقت مالیات میگیره، چپاول مردم اینا همش، و نظام حمایت از صنایع داخلی. یعنی سه تا عامله، مستعمرات، سیستم مالیات و قرض ملی، اینا همش باعث انباشت سرمایه میشه و در حقیقت اعتلای سرمایه داری میشه. اعمال این روش ها برای انباشت تا حدی بر پایه زور اوریانه، مثلا در مستعمرات، مثلا در، اما در تمام این موارد از قدرت دولت یعنی نیروی متمرکز. روز شنبه من توضیح دادم از قول رودولف هیلفردینگ از کتاب فایننس کپیتال. این الان هنوز دوره مرکانتیلیزمه، هنوز انقلاب صنعتی صورت نگرفته و دولت دخالت فعال داره در تمام اینها برای تمرکز و انباشت اولیه سرمایه که یک جهش بعدش به وجود میاره. و البته در این زمان به دلیل به حساب وجود دانشگاه های مثل آکسفورد، مثل کمبریج، کلی اختراعات، اکتشافات و علوم داره پیشرفت میکنه که خود اینا از کجا گرفتن؟ اومدن در اندلس و از به حساب تمدن اسلامی که در اونجا بوده، آکسفورد، دانشگاه آکسفورد از کجا بسن؟ معلماش میومدن به اندلس هر شبت که، و یا دانشگاه اوپسالا در سوئد، یا دانشگاه مونپلیه در به حساب فرانسه، اینا تمام می اومدن از اونجا درس می گرفتن در قرون فرزند 15، 16، 17، اینا اونجا به اصطلاح تعلیماتشون رو می دیدن و بعد دانشگاه های مثل آکسفورد و اوپسالا و مونپلیه و سایر دانشگاه ها به اصطلاح برپا میشه در اروپا و اروپا اون وقت شروع می کنه به هر شبت که علوم، علم و دانش حرکت می کنه، مال فقط یک نژاد نیست، فقط مال یک قوم نیست. پیمان این روشات عرض شود که در تمام این موارد همینطور که عرض کردم دولت نقش اساسی داره، تا اینکه این انقلاب صنعتی که صورت میگیره حالا سرمایه های صنعتی میان تو میدون و اون وقت تئوری هاش رو در حقیقت آدم اسمیت و ریکاردو به ویژه داره چیز میکنه که دولت دیگه نباید دخالت بکنه. در دوران مرکانتیلیسم میبایست دخالت میکرد برای اینکه دوران انباشت اولیه سرمایه است، ولی بعدش سرمایه های اون چیزی که حالا میگن کارآفرینان در انترپرنور در حقیقت اونهایی که سرمایه های کوچک صنعتی که میان و ابتکار دارن، اختراع دارن، نوآوری دارن، اینا میان و هیچ به اصطلاح دخالت دولت رو نمیخوان و در نتیجه به اصطلاح مسئله بازار آزاد و تجارت آزاد و اینا تازه مطرح میشه و دست نامرئی بازار، دست نامرئی بازار نیست، دست نامرئی در حقیقت هر شبت که سرمایه دارا هستش که قوانین خاص خودش رو داره. که حالا ما دوباره میبینیم که در دوران من صحبت کردم روز شنبه که بعد از این که این دوره را هم پشت سر میذاره نظام سرمایه داری از اواخر قرن 18 تا تمام تا اواخر قرن 19، واقعا یک قرن تمام این دوره رو و به اواخر قرن 19 که میرسه ته میکشه، برای اینکه تمرکز و تراکم سرمایه به حدی میرسه که باید انحصارات به وجود میان و به وجود میارن برای اینکه نذارن نرخ سود سرمایه ها پایین بره و بازارهای خودشون کشش نداره، بنابراین باید برن بازارهای جدیدی رو تسخیر بکنن. دوباره دولت باید بیاد و دخالت بکنه، دوباره دولت میاد تو میدون و اونم دولت قدرتمند. امپریالیسم یعنی چه؟ یعنی در حقیقت سرمایه های مالی و یا سرمایه های انحصاری احتیاج به یک نیروی قاهر دارن برای اینکه بره این بازارها رو تسخیر بکنه. فقط بازارها هم نیست، مواد خام ارزان میخوان و بعدش هم البته کار ارزان میخوان، یعنی مناطق نفوذشون رو باید گسترش بدن، توسعه طلبی، تسلط بر کشورهای دیگه. امپریالیسم چیزی نیست جز رابطه یه سلطه و تابعیت. مارکس اون وقت بعدش البته یه مقدار چیزهایی رو از یکی از کشیش‌ها به اسم هاویت متخصص الهیات و مسیحیت، ببینید چی میگه هاویت، میگه بربریت و توحش به اصطلاح مسیحی در سراسر مناطق جهان علیه تمام مردمی که توانستن زیر سلطه کشن قابل مقایسه با بربریت هیچ نژاد دیگری نیست. یه کشیش مسیحیه داره اینا میگه. هر چند بربریت اقوام دیگر خشن، جاهلانه، بیرحمانه و بیشرمانه بوده باشد. در ادامه میخوانیم تاریخ استعمار هند به عنوان کشور نمونه سرمایه در دفتر رفتن تاریخ یکی از خارق العاده ترین روابط خیانت، ریاکاری، ارتشا، هر شبت که قتل عام و فرومایگی است. اروپایی که رفتن به این کشور ها عزیزان ببینن پرتغالی ها و هلندی ها که اومدن به خلیج فارس چیکار کردن. شاخص‌ترین نمونه آن روش دزدیدن انسان ها از جزایر سلب برای کار بردگی در جابه. آنان دزد به حرفه‌ای برای این کار تربیت می‌کردند. هلندی‌های متمدن و پرتغالی‌ها. یکی از ماموران هلندی اینطور گزارش می‌ده: به طور مثال همین شهر مکسر مملو از زندان‌های مخفی است که یکی از نفرت‌انگیزتر از دیگری است و آکنده از تیروزانی است که قربانی آزمندی و استبداد بوده و از خانم و کاشانه خود به زور کنده شده و دزدیده. می‌رفتن کشورهای دیگر رو اینجوری می‌کردن، غارتشون می‌کردن، اون وقت می‌آوردن تمدنشون رو در هلند. همین هلندی‌های متمدن، هلندی‌ها مثالش رو عزیزان ببینن، برای ورود به مالاکا که قبلا پرتغال گرفته بودش حکمران پرتغالی آن را رشوه دادن که بذار وارد بشن. او در سال 1641 این قرن 17 به هلندی ها اجازه ورود به شهر داد. آنان بیدرنگ به خانه او شتافتند و به قتلش رساندند. تا از دادن 21875 لیره مزد خیانتش پرهیز بکنند. هلندی ها علیه پرتغالی ها. آنان به هر جا پا گذاشتن اون را نابود کردن و مردمش را قتل عام کرد. مارکس در همونجا به بحث خود درباره تجارت خارجی انگلیس اینطور ادامه میده. همون گونه که خوب میدانیم شرکت انگلیسی هند شرقی علاوه بر تسلط سیاسی بر هند، انحصار ویژه تجارت چای، کل تجارت چین و انحصار حمل و نقل کالاها میان کشورهای اروپا رو به دست آورد. حالا این چه اهمیتی داره برای عقب نگه داشتن شرق یا جنوب یا کشورهای قربانی اینها و پیشرفت خودشون در اروپا؟ نکته فوق العاده مهمه که من اینو بعداً هر شبت که اما تجارت میان سواحل هند و بین جزایر در انحصار کارکنان و بلندپایه هند شرقی گذاشتش. انحصار نمک، تریاک، بتل که یه ماده جویدنی، عزیزان هندی ها رو دیدن مثلا آب در بساد میجوهن و بعد آب دهانشون رو چیز میکنن، و دیگر کالاها منبع بیپایانی از ثروت بودن. جمعی لورد کلایو از کجا ثروتاشو به دست میاد؟ انحصارش رو اینا به دست گرفتن. این کارکنان خود بهای کالاها رو تعیین و هندیان تیروقت رو غارت میکردن. بنا به یکی از آمارهای ارائه شده به پارلمان، کمپانی و کارکنان آن یعنی هند شرقی میان سالهای 1757 1766 6 میلیون لیره هدیه از هندیان، 6 میلیون لیره اون زمان. میان سالهای 1769 و 1770 انگلیس ها با خرید تمام محصول برنج و خودداری از فروش آن مگر به بهای گران در هند قحطی به وجود آوردن. بعدش اینجا مارکس یه نکته ای رو که از نظر استعمار و امپریالیسم نکته تاریخی فوق العاده پر اهمیتیه و این نکته رو دریافت مارکس، میگه که امروز زمان خودش رو داره میگه، برتری صنعتی برتری تجاری رو به همراه میآورد. موقعی که انقلاب صنعتی شد و کالاهای ارزان به طور با ماشین‌های اتوماتیک ایجاد شد، در حالی که کشورهای دیگه از انقلاب صنعتیشون جلوگیری شده، بنابراین این برتری صنعتیه که برتری تجاری به وجود میاد. در حالی که اما در دوران صنایع کارگاهی یعنی در دوران مرکانتیلیست برتری تجاری بود که برتری صنعتی رو به وجود می آورد. در اون زمان یعنی در دوران مرکانتیلیسم چیکار کردن؟ نیروی دریایی انگلیس وسیله تجاری شد بین کشورها و بنادر مختلف، و در نتیجه از این طریق بود که میتونست غارت و چپاول بکنه و تجارت رو در انحصار خودش بیاره و در نتیجه انباشت اولیه به وجود بیاره. بنابراین انحصار تجارت و برتری تجاری بود که میتونست برتری صنعتی به وجود بیاره، در حالی که الان که انقلاب صنعتی صورت گرفته برتری صنعتیه که میتونه برتری تجاری به وجود بیاره، برای اینکه اونای دیگه نمیتونن با رقابت بکنن. اینشان دقت بکنن که چه چیزی چه صورت گرفته، چرا کشورها بعضی هاشون عقب موندن و همینطور که عرض کردم چطور شد که ژاپن عقب نیفتاد و از دستشون در رفت؟ بی‌جهت نیست که پلباران، و این رو من با آنچه چندین بار نقل قول کردم دوباره میخوام اینجا نقل قول بکنم، که اگر هند به حال خودش رها میشد چی میشد؟ پلباران این رو، متفکر بزرگ، در کتاب عرشبت که The Political Economy of Growth یعنی اقتصاد سیاسی رشد، امیدوارم که تو فارسی فکر میکنم ترجمه شده باشه، قبلا که ترجمه شده بود ولی زیاد چیز نبود، جالب نبود، میگه که هند اگر به حال خود رها میشد به مرور زمان میتوانست راهی کوتاه‌تر و یقیناً کم پیچ و تابتر برای رسیدن به جامعه بهتر و متنعمتر پیدا کند. دقیقا همینطور. هند هنوز کمر راست نکرده بعد از 2 یا 3 قرن. تردیدی نیست که برای طی چنین راهی هند میبایست بهای گذشتن از درون یک مرحله پاکسازی و توسعه بورژوایی را میپرداخت. از مرحله بورژوایی میبایست میگذشت. اما اگر هند نیز همچون برخی کشورهای خوشبخت دیگر که اینا چند روش ننداختن به حال خود رها میشد تا سرنوشت خود را به دست خویش تعیین کند، منابع کشورش را به نفع مردم کشور خود به کار اندازد و توانایی ها و انرژی خود را که صحبتش کردیم مردم هند چه توانایی هایی دارن در پیشبرد به امر مردم خود هدایت کند، در آن صورت هندی متفاوت با امروز و دنیایی متفاوت با امروز می داشتیم. من از بعضی از نقل قولها برای اینکه میخوام که این رو به جایی برسونش میگذرم و میریم روی این که اگر این گذشته بود در حال حاضر چطوره، که بعد از اینکه انقلاب صنعتی رو میکنن بازم دست بردار نیستن. در مرحله اول قبل از انقلاب صنعتیشون باید غارت و چپاول بکنن و صنایع نطفه‌ای و اولیه این کشورها رو باید خرد و متلاشی بکنن، ولی بعد از اینکه انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن ولکن شدن به هیچ وجه. حالا ببینیم چرا. اثر بلافصل ماشین ها که حالا دیگه انقلاب صنعتی شده، از یک سو افزایش نیاز به عرضه مواد خامه که باید حالا کشورهای اونایی رو که عقب انداختن باید مواد خام تولید بکنن، به همون اندازه که به طور مثال ماشین پنبه پاک کنی تولید پنبه رو افزایش میده، بنابراین به پنبه بیشتری احتیاج داره. مصر رو وادار میکنن که پنبه کاری بکنه، هند رو وادار میکنن که کتان کاری بکنه، کتان تولید بکنه. از سوی دیگر ارزانی اجناس تولید شده با ماشین و بهبود وسایل حمل و نقل و ارتباطات سلام مؤثری برای تسخیر بازار خارجی رو فراهم میاره. حالا باید بازار داشته باشن برای کالاهاشون. ماشین ها با نابود کردن تولیدات دستی در کشورهای دیگر به زور اونها را به سرزمین هایی برای تهیه مواد خام کشورهای پیشرفته تبدیل می کنن. به این ترتیب بود که هند شرقی وادار به تولید پنبه شد، پشم و کنف و نیل برای چیز یعنی مواد اولیه برای بریتانیا. صنایع مدرن با افزودن دائمی شمار بیکاران در تمام کشورهایی که ریشه دوانده، حالا دقت کنن عزیزان که از سوی دیگه به دلیل بحران و افزایش به اصطلاح ارتش بیکار که در انگلیس و سایر کشورهای اروپایی به وجود، اینا مهاجرت میکنن، میرن به استرالیا، میان به نیوزیلند، اونجا رو تسخیر میکنن، به مهاجرت به استعمار سرزمین‌های دامن این سرزمین‌ها به مهاجرنشین‌هایی برای تولید مواد خام برای کشور مادر تبدیل می‌شوند که ابتداش هم امریکا اینطور بوده، هم استرالیا و هم نیوزیلند، پشم و کنف و به اصطلاح چیزهای اینجوری. در نتیجه این بسیار پر اهمیته که نتیجه همه اینها از قرن اواخر قرن 15 تا قرن 18 و میرسیم به قرن 19 نتیجه این چی میشه؟ تقسیم کار جهانی به وجود میاد که آقای ریکاردو شدیداً از این قضیه دفاع میکنه، میگه آره تقسیم کار جهانی باید به وجود بیاد، تقسیم کاری که برای نفع نیازها، برای رفع عذر میخوام نیازهای مراکز عمده صنایع مدرن اساسه به نفع نفعمونه. مسلمه که ما مواد خام و اولیه تولید بکنیم، اونا هم به اصطلاح فرآورده های صنعتیشون رو به کشور ما بفرستن و یک بخش از جهان رو به سرزمین عمدتاً کشاورزی، جهت عرضه به بخش دیگر جهان که عمدتاً صنعتی تبدیل میکنن. خیلی راحت. و قول پالسویزی، من اینجا یکی دو تا نقل قول از پالسویزی میارم که بحث به اصطلاح به جایی برسه. به قول پالسویزی به این ترتیب اثر سرمایه داری بر دیگر مناطق جهان به هیچ رو محدود به مراحل اولیه ظهور سرمایه داری نمیشه، بلکه اثر ویرانگر آن در دوران صنایع مدرن ادامه یافته، به دلایلی که صحبتش کردیم. با این تفاوت که اسلحه‌ای که اکنون به کار میبرند دیگر به صورت زور و خشونت اوریان نیست. فالسوژی الان زنده نیست تا ببینه زور اوریان چطور الان دوباره از سر گرفته شده. ایشون فوت کرد. کاش زنده بود و میدید که دوباره زور اوریان به مرحله جدیدی از استعمار در این وارد میشین و زور اوریان در این وارد میشین. زنده نمون تا ببینه. بیه که فرقش اینه، اکنون به کار دیگر به صورت زور خشونت اوریان نیست، بلکه به صورت رخنه پنهانی از طریق قدرت بازار است. اون دوران به سر رسید. از 11 سپتامبر به بعد اینطور نیست دیگه. این دوره جدیدیه که حتی پالسویزی و هری مکداف فرصت دیدنشو پیدا نکردن و در گذشتن در اوائل اصلاحات 2004 و 2005. البته به اصلاح اون موقع دیگه نمیتونستن دقیقاً به اصطلاح چیز بکنن که چی داره اتفاق میفته. اگر سرمایه‌داری را نظامی جهانی در نظر بگیریم، پیشرفت بخش‌های پیشرفته در تمام مراحل نتیجه مستقیم عقب رفتن بقیه جهان بوده است. آنچه که اتفاق میفته توسعه نیافتگی در حقیقت در کشورهای جهان سوم، به ویژه در افریقا. این چیزی که سمیر امین بعدش میگه، توسعه نیافتگی، یعنی رشد یک بخش باعث عقب موندن بخش دیگری میشود. جهان یکی شده، کاملا درسته، ولی رشد و ترقی یکی مساوی با ضعف و نابودی بخش دیگره، مگر اینکه خودش را از این چنبر رها بکنه، مثل امریکای لاتین. اگر در این چنبر بمونه همینه. از این رو تردید نمیتوان داشت که مارکس بر رابطه میان پیشرفت سرمایه‌داری در اروپا و توسعه نیافتگی در بقیه جهان آگاه بود. او عناصر بنیانی نظریه سرمایه‌داری در حکم نظامی جهانی رو در دست داشت. حالا داره میگه که تأسف در این است که پیروان او به موقع متوجه این مسئله نشدند. برای بعضی از اینایی که میگن آره سرمایه‌داری بسا رفته اونجا و اونجا رو هم سرمایه‌داری کرده، مثل آقای بیل وارن، و اهمیت بسط این نظریه رو درک نکردن. اگر اونها این مسئله رو درک کرده بودن، مسلما میتوانستن بر این باور باشن که کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره امپراتوری سرمایه‌داری در وضع به اصطلاح فئودالی هستن یا اقتصاد وابسته. میگه که این کشورها کشورهای فئودالی نیستن، بلکه در حقیقت کشورهای وابسته هستن. البته نیروهای مولدهشون عقب میمونه و نیروهای به اصطلاح پیش سرمایه‌داری هم میتونن درشون به قدرت برسن، مثل الان به اصطلاح نیروهای پیش سرمایه‌داری که در ایران حکومت میکنن. هر شبت که در وضع فئودالی یا اقتصاد علیل آنها چیزی جز یک بورژوازی وابسته و علیل نمیتونه باشه. در اون صورت اینان از همون ابتدا غیر عاقلانه بودن طرح نظریه مانیفست رو که به اصطلاح در مانیفست مارکس صحبتش رو میکنه که میره به این کشورها رو سرمایه داری میکنه. این به اصطلاح نقل قول هایی که میارن یه بخشش هم از مانیفسته، متوجه میشن که بعدن مارکس نظریاتش بعدش اینجا میخواستم در این 10 دقیقه که باقی مونده بحث رو به اینجا برسونیم که پالسویزی بعدش میاد در کتاب Modern Capitalism، اینا رو به اصطلاح در دهه 1970 یا اوائل 80 نوشته مارکس. پالسویزی چندین مقاله است در این کتاب، مهمیه واقعا و میخواستم از اون نقل. از این دو تاریخ سرمایه‌داری رو میتوان چنین خلاصه کرد. سرمایه بانک، اینو من چند بار نقل کردم ولی خوبه که دوباره به اصطلاح به نظر من یکی از جمع‌بندی های علمی و دقیق واقع. سرمایه‌داری به عنوان نظامی جهانی از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16، یعنی زمانی آغاز می‌گردد که اروپاییان به هنر مسافرت دوردست دریایی دست یافتن. برای اینکه عثمانی ها اومده بودن در واقع راه ابریشم و راه غرب به شرق رو گرفتن و اینا به دریا زدن و از گوشه کوچه که از گوشه کوچه که از جهان بیرون آمده و دریاهای هفتگانه رو در نوردیدن و به اسلحه آتشین و کشتی های قدرتمند دست پیدا کردن و رفتن جاهای دیگر رو تسخیر کردن. از اواخر قرن 15 که ما میدونیم 1492 کریستوف کولوم میره و به قول معروف دنیای جدید رو چیز میکنه، کشف میکنه و آغاز به غارت، چپاول و تجارت کردن. از آن زمان به بعد سرمایه داری اینجا نکته است که به همین دلیله که آقای بیل وارن و دیوید یافی چطور در حقیقت به پال سویزی، پال باران، هری مکداف و تمام اینهایی که در حقیقت اعتقاد به این دارن که امپریالیسم چطور نقش اساسی در عقب موندگی کشورهای به اصطلاح جهان سوم یعنی شرق و جنوب داشته حمله میکنن. همین آقای دیوید یافی و بیل وارن حمله میکنن به اینها. از آن زمان به بعد سرمایه‌داری از دو بخش کاملا مجزا و متضاد با هم تشکیل شده است، شرق و غرب، جنوب و شمال. از یک سو شمار کوچکی کشورهای غالب و استثمارگر و از سوی دیگر شمار بسیار بزرگتری کشورهای زیر سلطه و تحت استثمار. این دو بخش به طور جدایی ناپذیر به هم پیوند دارن. یعنی یه دهکده کوچک درسته، ولی رابطه چطوره؟ رابطه سلطه و تابعیته، رابطه استثمار، مافوق استثماره، رابطه خونریزی یک جانبه است. و هر آنچه در هر یک از این دو بخش اتفاق می افتد اگر جدا از کل سیستم در نظر گرفته شود قابل درک نخواهد بود. غارت یک بخش باعث ثروت بخش دیگر میشه. این مسئله نه تنها در نیمه دوم قرن بیستم صادق است، بلکه در دوره مرکانتیلیسم نیز صادق بود، چون اون صحبتش رو کردیم. این فقط کشورهای پیشرفته نیستند چه مدرنند، عقب افتادگی نیز پدیده مدرن و بخشی از همین مدرنیته است. یعنی پیشرفته یکی در واقع عقب ماندگی یعنی چه؟ ما که میگیم کشورهای عقب مانده، فرضاً عرض کردم که تا سال 1820 تفاوت بین فقیرترین کشور و غنیترین کشور یعنی انگلیس 1:3 بوده. یعنی در حقیقت فقط ثروت و چیزش به سال 1975 که میرسیم 1:75 میشه. یعنی در عرض همون 100 سال چه اتفاقاتی میفته؟ اینکه چند تا کشور اروپایی تسلط میکنن بر بقیه جهان و غارت و خونریزی یک جانبه صورت میگیره. یعنی مدرنیته فقط مدرنیته اروپا نیست، عقب ماندگی هم یک پدیده مدرنه. به سخن دیگر سکه سرمایه‌داری دو روی دارد، پیشرفت یک سو همراه با عقب ماندگی دیگری است، درست برخلاف اونچه که بیل وارن و دیوید یافی میگن. نیروی محرکه بنیانی در نظام جهان، نظام سرمایه جهان در مجموع همانا فرایند انباشت سرمایه است در کشورهای پیشرفته است. این فرایند با اون چیزی آغاز شد که انباشت اولیه سرمایه، انباشت اولیه خود، فرایند دو جانبه که دو بخش داره. یکیش ایجاد نیرویی که طبقه کارگر باشه از مزدگیران در خود انگلیس، که به عزیزان من تاریخش رو عرض کردم که فقط در زمان هنری هشتم 75 انگلیسی گردن زده میشن و به گاری بسته میشن. اینا طبقه کارگر انگلیس هم که ای پی تامسون در کشور The Making of British یا English Working Class، تاریخ طبقه سرمایه کارگر انگلیس رو ای پی تامسون، کتاب معروفیه، قطور. پس این یکیه که به حساب سلب مالکیت از به حساب دهقانان انگلیس میشه یکی از چیزهای انباشت اولیه سرمایه در خود انگلیس، دو انباشت مقادیر عظیم سرمایه های نقده که از کشورهای دیگه غارت میشه. طبقه کارگر در درجه اول با مصادره زمین های دهقانان به وجود می آید و سرمایه های عظیم از چپاول کشورهای تسخیر شده به دست نیروهای نظامی چند کشور اروپایی که از دولت استفاده می کنن. و سودهای کلان تجاری در بازار انحصاری مستعمرات، همینطور که عرض کردم هم چای رو هم تریاک رو هم بتر، همه اینها رو به حساب در انحصار خودشون میگیرن به سودهای عظیمی بدید. پس از این که مرحله اول که همراه با قتل، غارت، چپاول و اعمال زور نظامی که علیه دهقانان کشورهای پیشرفته که انگلیس باشه، اینا رو مارکس وسیعاً باز میکنه از نوشته های خود انگلیسی ها که در خود انگلیس چه اتفاقاتی افتاد و چه مردم تحت سلطه مستعمرات بود انباشت اولیه. بعد از اینکه این کار رو انجام میدن و انباشت اولیه صورت میگیره و به همراه پیشرفت های علمی البته که در خود انگلیس صورت میگیره، انقلاب صنعتی در سلسه در حقیقت سوم قرن 18 صورت میگیره، بعدش چی میشه؟ درست مثل این آدم رو به یاد مافیای ایتالیا میندازه و یا مافیایی که بعدا در انگلی در امریکا بودن دنبال های بسه همون عرصبت که مافیاهای چیزی که اینا از طریق قتل و غارت و کشتار و فلان اینها ثروت های عظیمی به دست آوردن، بعد همین ثروت هاشون رو در تجارت الان اشخاص بسیار محترم و اشرافی هستن و فیلانتروپیست شدن، یعنی به حساب انسان دوستی، به حساب میلیون ها دلار به حساب اینا چیز میکنن، اسم ساختمون ها و لابراتوار ها و اینا، یعنی بیرون کشیدن. بعدش آنگاه پروسه عادی انباشت سرمایه یعنی بیرون کشیدن ارزش اضافی از کارگران و انباشت اون اصلی سرمایه داران آغاز میشه که قوانینش واقعا در سجلد کاپیتال مارکس می‌نویسه که حالا مسئله ارزش اضافی چیه، حالا که به اصطلاح انقلاب صنعتی صورت گرفته و حالا پروسه عادی آغاز شده. مرحله اولش غارت و چپاول، بخش بزرگی از این ارزش اضافی به اصطلاح به سرمایه به اصطلاح تبدیل شد. این فرایند بنا به ماهیتش فرایندی، حالا عزیزان دقت بکنن، مرحله اول به دولت احتیاج داشتن و چپاول کردن، اووردن و انقلاب صنعتی صورت گرفت و بعدش آدام اسمیت میگه که دیگه نباید دولت دخالت بکنه و دیوید ریکاردو. حالا ببینیم بعدش چه اتفاق میفته. این فرایند منابع ماهیتش فرایندی گسترش یابنده و نامحدوده، حد و مرز نمیشناسه سرمایه و این تضاد حل ناپذیریه، امکان نداره که به حساب، برای اینکه حد و مرز نمیشناسه در حالی که طبیعت محدوده، دانش طبیعت رو به طرف نابودی میبره که دائم نیاز به عرصه های تازهی برای سرمایه گذاری داره، سرزمین های جدیدی میخوان، کجا دیگه برن بگیرن مگر برن به کره ما؟ نیاز به نیروی کار بیشتر داره، مواد اولیه و خام بیشتر داره، تا کی میتونن نفت و عرشبکه و سایر چیزها و بازار بیشتر برای عرضه کالاهایش. وظیفه دولت سرمایه‌داری همانا، حالا دوباره برمیگردیم که دولت دوباره باید دخالت بکنه در مرحله بعدی، یعنی در مرحله امپریالیسم جدید در واقع که از اواخر قرن 19 شروع میشه و باید دولت دخالت بکنه، برن افریقا و سایر کشورها رو بگیرن و ایجاد شرایط مناسب برای انباشت سریع سرمایه. بنابراین این مرحله است، حالا ما در این مرحله هستیم و برداشتن هر گونه مانعی از سر راه این انباشته باید بره و همینطور که عرض کردم فرضاً حتی در بین خودشون، من مثال هند رو زدم که چطور سبسازی میخواستن بکنن اونجا و شرکت فرانسوی میخواست کنتراتش رو گرفت، امریکا رفت وزیر اقتصادش رو کلینتون فرستاد از دست شرکت های فرانسوی گرفتش و دادش به شرکت انران، نمیذاره، بین خودشون هم رقابت میفته. وظایف دیگر دولت سرمایه‌داری تابع این وظیفه اصلی و فرق دارن، یعنی در حقیقت دولت در اینجا میاد و نقش بسیار پر اهمیتی بازی میکنه برای هر شبت که سرکوب، و همین دلیله که اگر به دوران مدرن ما برسیم به تمام بسیار صحبتهایی که فرضاً همین کاندیداهای ریاست جمهوری صحبت میکنن که بودجه نظامی نه تنها دست نباید بخوره، بلکه اضافه باید بشه و باید برن کشورهای دیگر رو بگیرن. تمام بحثاشون رو در همین مبارزات انتخاباتی عزیزان گوش بکنن. به این ترتیب این به اصطلاح بحث رو تا به اینجا رسوندیم، عرض شود که، و امیدوارم که بعدش بتونیم وارد به اصطلاح از زوایای دیگه و شاید از تاریخ پول آغاز بکنیم که اصلا پول چجوری به وجود اومد تا برسیم به مسئله به اصطلاح بحران کنونی و اینکه اصلا دلایل بحران کنونی در بازار مالی چیه و آیا این جنبش وال استریت به قول آقای نمیدونم چیز آقای سعید لیلاس اینا 1% پایین ها یا واقعا 99%؟ کاش اینا میرفتن و بعضی از مقالاتی رو که خود امریکایی از جمله خانم باربارا ایرن رایس نوشته که ثابت میکنه چرا اینهایی که در وال استریت هستن نمایندگی میکنن 99% از مردم امریکا رو. اینا متاسفانه اگه شد به اصطلاح راجع نظرات بعضی از اینا در آینده صحبت میکنن. به این ترتیب من تا شنبه آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. سه شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت، برنامه 9 شب تکرار میشه، هر شبت که، و بعدش هم میره در مردم تیوی، در دانشجو تیوی، و اخیراً این رو میخواستم اضافه کنم که در سایت بالاترین هم خواهد بود. عزیزان اگر برن در بالاترین حتما باش آشنا هستن، هر شبت که در اونجا هم برنامه گذاشته میشه و البته در فیسبوک خود من هم میره و عزیزان دیگه الان چندین جا، حالا اگر شد لیستشو میدم، در جاهای دیگه هم برنامه گذاشته شده. به این ترتیب از عزیزان تا شنبه آینده خداحافظی میکنم. فرزاد جان خیلی ممنون، شب و روز عزیزان خوش.